أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعضاءهم أجمعين. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان. انشالله که در پناه امام از سلام الله علیه، در پناه امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. در ادامه خطبه نهج البلاغه به خطبه شریف 129 رسیدیم. خطبه 129، اگرچه سید رضی تیتر خطبه را اینگونه انتخاب کرده است که فی ذکر المکائیل و الموازین، مکائیل به معنای مکیال است، مکیال یعنی پیمانه، موازین هم که وزن و ترازو رو میگه. اونچه سید رضی انتخاب کرده است به عنوان خطبه اینه که این خطبه در باب مکیل و موزون است، ترازوها و پیمانهای مردم. اگرچه وقتی خطبه را بخوانیم تقریبا هیچ مطلبی راجع به پیمانه و ترازو در این خطبه نیست، مگر یک جمله خیلی کوتاه که او هم خیلی مرتبط با پیمانه نیست، بلکه مربوط به کسب و کار است که حضرت یک توصیه‌ای به کاسبان دارند. خیلی مشخص نیست علت این نامگذاری توسط سید رضی چه بوده، آیا خطبه این مفصلتر از این بوده و سید رضی تقطیع کرده، کلیت خطبه راجع به بحث مکیال و موزون بوده و بعد این چیزی که سید اینجا آورده مختصر مطلبی نداره، یا اینکه اشتباهی صورت گرفته. بالاخره در این خطبه چیزی در مورد مکیال و موزون نداریم. در طرف دیگر مطلب هم خطب کامل تری هم که از متن نهج البلاغه موجود است، مثل تمام نهج البلاغه، اونجا هم باز حرفی راجع به مکیال و وزن و پیمانه و اینها زده نشده. البته یک نکته دیگری هم داخل پرانتز بگم که بعضی از آقایون قائلند که اصلا این مطالبی که عنوان تیتر زده میشه، اینها هیچ کدام انتخاب سید رضی نبوده، و شاهد بر این مطلب این که در نسخ مختلف نهج البلاغه عنوان خطبه ها متفاوت است. سلام علیکم و رحمت الله. بعضی ها قائلن بعد از سید رضی آروم آروم این عنوان ها توسط شارحین نهج البلاغه اضافه شد. در هر صورت عنوان خطبه 129 با متن خطبه 129 همخوانی ندارد. اما محتوای خطبه این است که حضرت فرمود عباد الله انکم و ما تعملون من هذه الدنیا اثویاء و معجلون و مدینون مقتضون اجل منقوص و عمل محفوظ. حضرت خطاب به همه مؤمنان و برادران ایمانی عباد الله می فرماید انکم و تعملون من هذه الدنیا، شما با همه آرزوها، عمل با الف معنای آرزو، شما با همه آنچه که آرزوی او را دارید در این دنیا به مثابه اسویا و معجلون هستید. اسویا یعنی میهمان، معجلون یعنی شیئی که اجل دارد، محدود است، یک جای کارش تمام می شود. حضرت فرمود شما و همه آرزوهایی که دارید یه حد محدودی دارید، یه عمر مشخصی دارید. شما و آرزوهاتون به اون حد که رسیدید دیگه سفره شما جمع میشه، پرونده شما بسته میشه. و مثال دوم باز حضرت میفرماید مثل شما و آرزوهاتون مدینون مقتضون، شما مثل انسانهای زیر دینی هستید، بدهکاری هستید که مقتضون، مقتضون به معنای طلب اداء دینه، شما مثل بدهکارانی هستید که از شما طلب برگشت پول شده، طلبکار آمده دم خانه میگه آقا پول ما رو، طلب ما رو بده. حضرت فرمود اجل منقوص و عمل محفوظ. اجل منقوص است به این معنا که کم است. علیکم السلام و رحمت الله. اجل شما کم است، خیلی فرصت آنچنانی ندارید که بگید حالا بذارید ما ببینیم. طول العمل نداشته باشید. چرا؟ چون اجلتون منقوص است. امیرالمومنین در جای دیگه نهج البلاغه فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان او اثنتان، اتباع الهوى و طول العمل. دو تا شی که من خیلی میترسم نسبت به شما، یکی اتباع الهوى، پیروی از نفس، دو طول العمل، آرزوهای بلند. چرا انسان نباید آرزوهای طولانی داشته باشه؟ چون فرمود اجل منقوص، آرزوهای شما اجلشون، سرآمدشون زود میرسه. قبل از اون که بخوای به اون آرزوی طولانی برسی تمام شده عمرت و باید بری از این دنیا، لذا طول عمل نداشته باش. حالا این دوتا مثالی که حضرت میفرماید خیلی مثالهای دقیقی هست. مثال اول اینه که شما مثل اسویاء معجلونید، مثل مهمانید. خب مستحضرید، مهمان هر جایی بره میدونه اینجا مهمانه، هیچ وقت شبهه صاحب خونه بودن براش پیش نمیاد. و مهمان بالاخره یه روز دو روزه است دیگه، چند وقتم بمونه آخرش باید از اینجا بره. امیرالمومنین در مورد اسویاء معجلون فرمود اجل منقوص، یعنی شما مثل مهمانی هستی که بدانی و ندانی یه روز بیرونت میکنن از اینجا، و بلکه باید بدانی چون مهمانی، مهمون خودش میدونه باید بره. پس شما چون میدانید آرزوهاتون رو کوتاه کنید. اما مثال دوم فرمود شما مثل بدهکاری هستید که از شما طلب شده قرضتون رو، بدهیتون رو ادا کنید. این مثال دوم یه ظرافت بیشتری داره. حضرت میفرماید خداوند یک عمری به شما داد، این عمر شما در واقع طلب خدا از شماست. هر روز که از خواب پا میشی میگه که آقا به اندازه وسعت. ما حالا قرآن میفرماد که اگر کسی بدهکار بود میسوره باش برخورد کنید، به اندازه‌ای که میتونه ازش بگیرید، خیلی اذیتش نکنید. خدا هم به ما میگه باشه من طلبکار خوبیم، عمر به تو دادم، اما روز به روز هر چه داشتی ازت میگیرم، عمر تو را روزانه، ساعتی، دقیقه‌ای، ثانیه‌ای ازت پس میگیرم. عمر هست، این دارایی هست، ولی این قرضی است. ما باید برگردانیم به صاحب قرض، به اون کسی که به ما داده. بعد حضرت در مورد این مثال دومشون، این تشبیه دومشون فرمود و عمل محفوظ. خب این چه ربطی داره؟ فرمود ببین اینجا فکر نکن که اگر تو عمرت آری است، قرضی است، عملت هم قرضی حساب میشه. خیر، عمر قرضی است، یعنی باید بدی به خدا، از تو میگیرن، امانته، اما عمل تو مال خودته. چه عمل خوب انجام بدی، چه عمل بد انجام بدی، این محفوظ است، میماند، بیخ ریشته و بعد نمیتونی ازش فرار کنی. این مثال دوم خیلی مثال واضح تری بود، شیرین تری بود، نکات قشنگ تری داشت برای ما اونقدری که میفهمیم. در ادامه حضرت فرمود فرب دائب مضیع و رب کاده خاصه. چه بسا چه بسیار اتفاق می افتد که یک دائبی، دائب به معنای کسی است که مداومت بر انجام کاری داره، جدیت در انجام کاری داره. فرب دائب مضیع، در حالی که ضایع شده عملش. سلام علیکم و رحمت الله. امروز همه عزیزان اسمشون انگلیسی خورده، یک لفظ بیشتر نیست، ما هم نمیفهمیم کدوم بزرگوار هستن. ببینید حضرت در این جمله فرمود رب دائب مضیع، چه بسا یک انسانی خیلی تلاش و کوشش میکنه، دائب است، جدیت دارد، ولی مضیع است، عملش ضایع میشه، هیچ ثمری نداره براش. و رب کاده خاسر، و چه بسا اتفاق میافتد یک انسانی کاده هست، کاده به معنای تلاشگر، کد هنف ملاقی، قرآن می فرماید یک شخصی کاده هست ولی کده او، تلاش او به خسران می انجامد. اون اولی شکست میخورد، ضایع میشود، این دومی خسران هم داره، پشیمانی هم داره. حالا مثالش چیست که مثلا ما بحث ریاکار رو جزء گروه اول بدانیم، کسانی که کار میکنن ولی کار اونها ضایع است، هیچی نیست براشون، هوا منثوره، هواس، باد، هیچ. اما یک عده‌ای هستن مثل منافقان، مثل خوارج، اینها خیلی کار میکنن، نماز آنچنانی، قرآن میخونن، اهل طاعتند، ولی طاعت اینها هیچ شیئی و ثمره‌ای برای اینها نداره الا خسران. این جمله‌ای که ما در فارسی میگیم که جوینده یابنده است، هر کسی تلاش کنه به نتیجه میرسه، امیرالمومنین فرمود خیر، این گونه نیست، چه در مسائل دنیایی چه مسائل آخرتی. اگر تو در مسیر درست حرکت نکنی، اگر جاده را درست تشخیص ندی، خیلی زحمت میکشی ولی خسرانه، خیلی کار میکنی ولی ضایع است، هیچی تهش برای تو نمیماند. و قد اصبحتم فی زمنه. حضرت باز هم خطاب به این پامنبری ها و مخاطبان فرمودند قد اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیه الا ادبارا و الشر الا اقبالا. ما و شما در زمانی زندگی می کنیم، قد اصبحتم فی زمن لا یزداد الخیر فیه الا ادبارا، زیاد نمی شود خیر در این زمان مگر اینکه پشت می کند. خیر و خوبی و رحمت در این دوره‌ای که ما هستیم ازدیاد پیدا نمی‌کنه، بلکه هر چه هست خیر و رحمت داره پشت می‌کنه و از ما دور میشه. و طرف مقابل و شر الا اقبالا، هر چه شر و فتنه و گرفتاری و مصیبت هست رو شرده با ما، با آغوش باز داره ما رو دربر میگیر. امیرالمومنین فرمود ویژگی دوران شما. خب حالا این کدام دورانه؟ این نکته مهمه. دورانی که امیرالمومنین دارن حرف میزنن ظاهرا ابتداء زمانی است که حکومت رو به دست گرفتن، یعنی زمان خلفا اونقدر شرایط بر جامعه اسلامی سخت شد، انحطاط فرهنگی، انحطاط دینی در جامعه به وجود اومد. حضرت فرمود خیر از این جامعه رخت بربسته، هر چه به سر جامعه می آید شر است و گرفتاری است و فتنه است و همش همینه، ایمان از بین رفته است. وقتی در جامعه ایمان رفت، خیر رفت، شر به سمت این جامعه آمد، حضرت فرمود و شیطان فی هلاک الناس الا طمع، شیطان طمع کرده در گمراهی مردم. شیطانم میبینه فضا مناسبه، مردم استحکام دینی ندارن، مردم رهبر ایمانی ندارن، سلام علیکم و رحمت الله، جامعه ای که رهبر نداره، جامعه ای که دچار انحطاط است، جامعه ای که دچار اشرافیت است. فرمود اینجا شیطان راحت میتونه خیلی ها رو هلاک کنه. پس این سه مرتبه است. اولین مرتبه این است که لا یزداد الخیر فیه الا ادبارا، خیر وقتی از جامعه رفت ناخودآگاه شر می آید، چون خیر و شر مثل تاریکی و نورند، هر جا شر رفت خیر می آید، هر جا خیر رفت شر می آید. فرمود که مرتبه اول خیر می رود، مرتبه دوم شر می آید. در جامعه و منطقه‌ای که شر و خیر این گونه تقسیم شده اند، لاجرم شیطان شروع می کنه، طمع می کنه در به انحراف کشیدن مردم. این هم فرمود فناس، یعنی جمیع مردم، حتی مؤمنین هم اینجا شامل می شه. نکن بابا جم. این احوال خیر شامل دوران ما نمی شن. این خطبه عرض کردم احتمال زیاد اون اوایل حکومت امیرالمؤمنین، یعنی فضا فضای خلفا بوده، اون انحرافات عمیق فکری و دینی که در جامعه ایجاد شده، حضرت در اون حال و هوا این خطبه رو می‌فرمایند. فهذا اوان غویت عدته و عمت مکیدته و امکنت فریسته. فضای جامعه به سمتی رفته است که هازا اوانون، اوان یعنی زمان، این زمانی است که ما الان درش هستیم. قویت عدته، این ها قوته عدته به شیطان میخوره. قویت عدته، عده لشکر، امکانات، فضای تبلیغاتی شیطان فراهم شده، قویت قوی شده. شیطان کاملا با یک دست باز داره در جامعه عمل میکنه، دستش بسته نیست، فضا برای انحراف او باز. امیرالمومنین فرمود جامعه وقتی که این گونه شد شیطان تاخت و تاز میکنه. و امت مکیدته، مکیده او، کید و عرض محضر شما، حیله شیطان عمومی میشود. چون قرآن میفرماید که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، اگر کسی ولی شیطان شد، یعنی رفیق شیشتونگ شیطان شد، شیطان بهش وحی میکنه، وسوسه هاش رو بهش میرسانه. امیرالمومنین فرمود خب اون در یک جامعه که روبه راه باشه، اگر جامعه به صورت کلی از میدان به در شد، از ریل خارج شد، اینجا دیگه امت مکیدته، کید شیطان عمومی میشه، همه را در بر میگیرد. و امکنت فریسته، امکنت یعنی به چنگ آوردن آسان، به دست آوردن آسان. فریسه به معنای شکار است، یعنی حیوانی که شیری میده و دنبال آهو، اون آهویی که گرفته میشه بهش میگن فریسه. حضرت فرمود که و امکنت فریسته، شیطان خیلی راحت طعمه هاش را به دست میاره، خیلی راحت شکار میکنه. دیگه اینطور نیست که برای به دام انداختن یک نفر بخواد چند سال زحمت بکشه، یه فضای مجازی تمام، یک فیلم کذایی تمام. اون سال نمیدونم چند بود، رهبری از آقا فرمودن شبیخون فرهنگی، بعد ایشون یه مثالی میزدن، گفتن که اون وقت تازه این ویدیوها اومده بودن، ویدیوهای قدیم، ایشون میفرمودن خب معونه ای ندارد یک جوان جبه رفته مخلص با ایمان ما را آرام آرام میکشونن به یک سمتی با یک فیلمی، با یک دیویدی، با یک ویدیوی، او را از راه به در میکنن، اونم جوان دیگه. بالاخره هوس در او قوی است، شهوت در او قوی است، جوان جبه رفته عاشق شهادت را از راه به در میکنن. حالا امروز که فضا خیلی شدیدتر شده، دیگه ویدیو نمیخواد، دیگه دستم و دستگاه نمیخواد. به تعبیر آیت الله مظاهری حفظه الله، ایشون میفرمودن این شیطانهای داخل جیب، این گوشی ها رو میگفت این شیطان داخل جیبه دیگه. هر کسی یه شیطان داره، بعضی همون که دو سه تا داریم، شیطانهای متعدد هر جا بخوایم بریم. پس حضرت فرمود و امکنت فریسته، شیطان بخواد کسی رو شکار کنه دیگه راحته، با یک چشمک زدن طرف رو از راه به در میبره. بعد امیرالمؤمنین فرمودن اضرب به طرف که حیث شئت من الناس، این چشم ها را در جامعه بچرخان، دور تا دورت رو، اطراف و اکناف جامعه را نگاه کن. طرف یعنی چشم، به چشمت نگاه کن هر جا را که خواستی. فهل تبصر الا فقیرا یکابد فقرا، آیا تو غیر از این میبینی یک عده‌ای فقیرند ولی فقری که یکابد، یعنی فقری که اونها رو به تحمل کشونده، اونها مثل یه فنری هستند که تحت فشارند، هر لحظه اگر آزاد بشن انفجار روی میده، پرش روی میده. محمد هادی جان بابا آروم عزیز فرمود که فهل تبصر الا فقیرا یکابد فقرا، غیر از این است که یک عده فقیر را میبینی، ولی فقیر قرقرو، ولی فقیری که سر و صدا داره، ولی فقیری که گلایه‌منده، ولی فقیری که راضی نیست، فقر او را پخته نکرده، فقر او را بیتاب کرده. امیرالمومنین فرمود نگاه کنید، جامعه به جای این که در مقابل فقر، اگر فقر از جانب خدا باشد، هر فقری منظور نیست، اگر فقر من الله باشد، وظیفه ما چیست؟ صبر است. حضرت فرمود نگاه کنید، صبر نمی کنند اینها، کاملا در جهت مخالف، هر چه فقر بیشتر بود، سر و صدا بیشتره، ناله بیشتره، عز و همینه دیگه. حضرت فرمود نگاه کنید، غیر از این میبینید در جامعه؟ دو، او غنیان بدل نعمت الله کفرا، اینهایی که فقیرن که اینگونه با سر و صدا، و اونهایی هم که غنی هستن، کسانی هن که غنای اونها رو به کفر کشونده. به تعبیر قرآن، ان الانسان لیتقا الرآه استغنا، انسان به طغیان گرفتار میشه، کشیده میشه، کی؟ اون وقتی که احساس بی‌نیازی کنه. ان الانسان لیتقا کی الرآه استغنا، حضرت فرمود اینها میبینن پول رو، میبینن ثروت رو، در اختیارشون، امکانات دارن، ولی نعمت الهی را کفران میکنن، در مسیری که باید استفاده نمی کنن. گروه اول از فقر به گناه کشیده شده، گروه دوم از غنا به گناه کشیده شده، گروه سوم بخیلا اتخذ البخل بحق الله وفرا، سلام علیکم و رحمت الله. گروه سوم اون اشخاص بخیلی هستند که بخل میکنن تا ازدیاد مال داشته باشن، در حق الله بخل میکنن، حقوق واجبشون رو، خمسشون رو، زکاتشون رو، فطریهشون رو، حج واجبی که به عهدشون هست اگر مستطیع شده باشن، اینها رو ادا نمیکنن. چرا؟ میگه پولدار بشن. حضرت فرمود این هم یک گروه، او بخیلا اتخذ البخل بحق الله وفرا، وفر از وفور دیگه، یعنی ازدیاد مال. و گروه چهارم، او متمردن کأن بأذنه عن سمع المواعظ وقرا، گروه چهارمی هم که نه فقیر است، نه پولدار است، نه بخیل است، اینها متمردند، سرکشند، طغیانگرند. چرا؟ کأن بأذنه عن سمع المواعظ وقرا، کأن در گوش او یک پنبهی گذاشتن که حرف حق نشنوه، که مواعظ را نشنوه. حضرت فرمود وقر به معنای ثقل السمع است، یعنی سنگینی گوش، که انه هیچ چیزی نمیشنوه. خب حالا ببینید چقدر این تعبیر جالبه. امیرالمومنین میفرماد میدونید متمرد کیست؟ انسان سرکش کیست؟ هر کسی را که دیدی حرف حق در گوشش نمیره، این سرکش است، این یاغی است، این طغیانگر. ما خیلی سرکشیم، من خیلی سرکشم. انسانی که حرف حق نشنوه، نصیحت بشنود و درش اثر نکنه، حضرت فرمود این جزء طاغی هاست، این طاغوته، این طاغوت. این الان دستش به جایی نمیرسه، اگر دستش رسید، اگر چهار نفر دورش رو گرفتن، چهار راه میبنده، خیابون میبنده، شورش میکنه، حمله مسلحانه میکنه، الان دستش نمیرسه. اگر کسی این عادت بد را داشت که نصیحت را نپذیرفت، این خوی طاغوتی درش هست. حالا حضرت فرمود نگاه کنید به اطراف و اکناف جامعه اسلامی، چه کردن با این جامعه؟ دین را به کجا بردن؟ هر که را نگاه میکنی انحراف داره، انحطاط داره، فرومایه است، مثلا دین دیگه در این جامعه نیست. حضرت فرمود مالک این اشخاصی که در رأس حکومتند، ان هاذا الدین قد کان اسیرا فی اید الاشرار، اشرار یعنی همین حاکمان ظالم، حاکمان فاسد. آقا اینها دین را به اسارت گرفتن، دین که به اسارت رفت مسلمان هم به اسارت میره، دین که به اسارت رفت متدین هم به اسارت میره، نتیجهش این میشه. خب نگاه میکنه به حاکمی مثل عثمان که همه همتش خوردن بیت المال، که همه همتش این اطرافیانش رو مسئول کنه. خب در جامعه‌ای که اینطور باشه بخل زیاد میشه، غنی سرکش میشه، فقیر فریاد بلند میکنه، یک عده حرف حق دیگه در گوششون نمیره. فرمود جامعه را به اینجا کشوندن اینها. امیرالمؤمنین باز برای اینکه اول یک شرحی از فضای جامعه دادن، حالا میخوان اینها رو تنبیه کنن، میخوان اینها رو به هوش کنن، هوشیار کنن. فرمود اینه خیارکم و صلحاءکم، خوبان شما کجان؟ صلحاء شما کجا هستن؟ اینه احرارکم و صمحاءکم، احرار و آزادگان شما کجای این جمع نشستن؟ در کدام گوشه جامعه بگردیم تا احرار را پیدا کنیم؟ سمحاء شما کجا نشستند؟ سمحاء به معنای بخشنده است، ولی بخشنده ای که در فقر یا غنا می بخشد. بعضی ها فقط تا وقتی که جیبشون پره، خیالشون جمعه که من هیچ کم نمیارم، یه ذره انفاق میکنه. یه عده‌ای هستن اگرچه میداند خودم الان گرفتارم، اما انفاقش رو ترک نمی‌کنه. به اینا میگن سمحاء. امیرالمومنین فرمود خوبان شما کجان، صلحاء شما کجان، احرار شما کجان، بخشندگان شما کجان، و عین المتورعون فی مکاسبهم. این جمله‌ای که عرض کردم یک اشاره اجمالی دارد به اون عنوان بحث. عنوان بحث رو سید رضی انتخاب کرده، فی ذکر المکائل و الموازین. اگر بخواهیم یک توجیه خیلی ضعیف کنیم، میگیم روی این حساب که حضرت در این جمله فرمود عین المتورعون فی مکاسبهم، کجا هستند کسانی که اهل ورعند در کسب و کار. حالا از این جمله به فرض تونسته باشن مکیال و میزان رو انتخاب کنن که خیلی بعیده. در هر صورت حضرت فرمود صالحا و خوبان و شما کجان، کجان کسانی که در کسب و کار اکتفاء به تقوا نمی کنند، ورع دارند در کسب و کار. ورع مرتبه بالاتر تقواست. ورع یعنی نزدیک نشدن به شبهات. کجا هستن اونها؟ چرا من هرچه در جامعه می گردم نمی بینم دیگه؟ بل متنزحون فی مواهبهم، کجا هستند کسانی که در مذهبشون، در اخلاقشون، در روششون، در اعتقاداتشون اینها منزهن، شرک، شک، شبهه راه نداره، پاک و خالصن، کجا هستند؟ حضرت فرمود الیس قد وعنوا جمیعا ان هذه الدنيا الدنيه، آیا این گونه نیست که این خوبان، این شش موردی که براتون به اسم نام بردم، آیا این گونه نیست که اینا زعن کردن؟ زعن به معنای کوچه. اینها بار سفر بستند و از این دنیای دنیه، دنیای پست رخت بربستند و رفتند. آیا این گونه نیست؟ والعاجلت المنقصه، آیا این گونه نیست که اینها از دنیای زود گذری که منقصه با صاد به معنای با غین و صاد به معنای کدره، آب کدر رو میگن منقص. حالا یک ترجمه ملازمی هم براش میشه گفت ناگوار. حالا ما ناگوار معنا میکنیم که آشناتر باشه به گوشمون. اونهایی که از این دنیای زودگذر ناگوار گذشتند و رفتن کجا؟ حضرت فرمود که من بهتون میگم و هل خلفتم الا فی حثاله، شما مثل کسانی هستید که در حثاله موندید. حثاله به معنای توفاله چیزیست. اون یه آب میوه‌گیری رو نگاه میکنی، هویج رو میندازی توش، آب میوه رو جدا میکنه، اون توفاله ها رو میگن حثاله. نوعاً وقتی که حثاله در مورد انسان به کار میره، به انسان عرازل و اوباش و به درد نخور میگن، یعنی توفاله های جامعه، به درد نخور های جامعه. حضرت فرمود و هل خلفتم الا فی حثاله، ما و شما در دورانی موندیم که همه عرازل باقی موندن، خوبان رفتن، اونهایی که پا و رکاب رسول الله بودن رفتن. متاسفانه این حرفهایی که امیرالمؤمنین میزنه ارتباط مستقیم با مردم نداره. حضرت نمیخواد بگه شما بدید، شما خوب نیستی، نه، حضرت داره حکومت رو میزنه. حکومت شما را به این روز انداخت. حکومت بد این ویژگی ها رو داره. شما در حکومتی زندگی کردید که ناچار هر کسی انسان خوبی بود. در همین خطبه بعد، خطبه 103، حالا برسیم بخونیم یا نه، در خطبه 103 امیرالمومنین فرماد عثمان جامعه را به انحطاط کشید، یه نفر انسان سالم پیدا شد به نام ابوذر، تحملش نکرد، بیرونش کردن، تبعیدش کردن، دوبار تبعیدش کردن، خیلی اذیتش کردن. جامعه ای که این گونه بشه لاجرم دیگه نخاله ها میمونن. خوبها که همه یا کشتن یا تبعید کردن یا مثل علی خانه نشین کردن یا مثل میسم روی دار رفت، هر کسی که دور و بر خودشون به اونها مونده. و هل خلفتم الا فی حثاله، بعضی از نسخ به جای خلفتم داره خلقتم، اون هم مشکلی نداره. اینکه آیا شما خلق شده اید در این گروه جزایی یا اینکه شما خلفتم یعنی باقی مونده اید در این قوم، هر دو درسته. حضرت در بیان این اشخاص اراذل و اوباش دو تا جمله فرمود. فرمود لات، اینا داخل پرانتزن، یعنی در توضیح حثاله فرمود لا تلتقی به ذمهم الشفتان، اینها اونقدر پستن، اونقدر سطح پایینند، رزلند که لا تلتقی به ذمهم شفتان، این دوتا لب ما برای مذمت اونها روی هم نمی افته، ما لب از لب نمیتونیم باز کنیم از ذم اونها، اونها اونقدر پستن که ما اصلا اجازه نمیدیم به خودمون حتی در مورد اونها حرف بزنیم. خیلی انسانهای دنیا لا تلتقی به ذمهم الشفتان استصغارا لقدرهم، این که ما در مورد اونها حرف نمیزنیم نه اینکه بخوایم بگیم به اونها چه آدمایی بودن، تعرض نکنید به مقام اونها، اونها رو نه، اگر ما چیزی نمیگیم استصغارا لقدرهم است، برای کوچک کردن قدرشون. یه وقتی بچه هی شیطونی میکنه، هر چی نصیحتش میکنی حرفش میزنی گوش میگه آقا ولش کن، ولش کن هر کاری خواست بکن. اینکه ولش کن نه اینکه کارت درسته، نه اینکه ما قبولت داریم، یعنی اصلا ارزش نیست که من بخوام باهات حرف بزنم. استصغارا لقدرهم و ذهابا عن ذکرهم، اونقدر میخوایم در موردشون حرف نزنیم تا نامشون فراموش بشه، یادشون فراموش بشه، اصلا از بین برن. فانا لله و انا الیه راجعون، در جامعه ای که اینقدر اوضاع فرهنگی و اجتماعی خراب است باید گفت انا لله و انا الیه راجعون. در دو جمله آخری هم حضرت باز اشاره به همون دوران سراسر ظلمت میکنه، ولی این بار به مؤمنان میگه، برادران ایمانی. خب یه عده‌ای منحرف شدن، یه عده‌ای خراب شدن، یه عده‌ای با پول معاویه خریده شدن، یه عده‌ای چشمشون به زرق و برق دوروبر عثمان دوخته شد، حال شما یه عده‌ای که مؤمن بودید، حرفم با شماست، ظهر الفساد و فلا منکر مغیر، ظاهر شد فساد، جامعه را فساد برداشت، ولی لا منکر مغیر، هیچ انکار کننده فسادی که تغییر دهنده فساد باشد نیست. فلا منکر، هیچ کسی نیست که بگه آقا فساد نیست، فساد برای همه آشکار است، انکار شدنی نیست، ولی مغیری هم در جامعه نیست، همه داد میزنن فساد هست، هیچ کسی بلند نمیشه جلوی فساد بیسته، هیچ کسی در مقابل فساد کاری انجام نمیده. فلا منکر مغیر ولا ضاجر مزدجر، هیچ کسی نیست که مانع باشد از فساد، منع کننده از فساد باشد، در حالی که خودش دور از فساد است، منزجر است از فساد. فرمود اگر یک عده هم هستن بعضی وقتها هی دارن ندای مخالفت با ظلم سر میدن، دارن نهی از منکر میکنن، اینها میخوان خودشون رو در یک پوششی قرار بدن که ما خیلی خوبیم، ما الحمدلله بارمون رو بستیم، تا دست خودشون رو نشه، تا خلاف خودشون آشکار نشه. نوعا این جمله انا لله و انا الیه راجعون رو حضرت چند جای دیگه هم در نهج البلاغه داریم. حضرت وقتی که دیگه به این معنا دیگه اصلاح شدنی نیست، البته این اصلاح شدنی نیست نه به معنای حقیقی، حضرت در این جملات دارن تذکر میدن. اون 5-6 خط اول امیرالمؤمنین شرایط اجتماعی رو گفت، در بند دوم این خطبه 129 یه مقایسه‌ای کردن بین خوبانی که بودن و انسان‌هایی که هستن، بعد فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، ظاهراً این گونه است که اگر خودتون رو اصلاح نکنید، من علی و امثال من هم که جزء خوبانیم به همون قافله خوبان میپیوندیم و شما میمونید اینجا تمام و شما باز هم در همین ظلمت و فلاکت خودتون باقی میمونید. ظهر الفساد فلا منکر مغیر ولا ضاجر مزدجر، اف به هذا تريدون ان تجاور الله في دار قدسه، آیا با این اعمال، با این امر به معروف نکردن ها، نهی از منکر نکردن ها، حق خوری ها، بی خیالی ها، بیرگی ها، طاعت نکردن ها، آیا با این اعمال میخواهید مجاور خدا بشید، هم نشین خدا بشید؟ اون هم فی دار قدسه، در خانه مقدس او، در عرش او، در بهشت جاودان او. این اعمال اعمالی نیست که شما را به اونجا برسونه. به تعبیر امیرالمومنین در این جمله میفرمایند اراده بهش متوقف بر عمل است. اراده بهش، همون جمله‌ای که شهید بهشتی فرمود، بهش را به بها دهن نه به بهانه. بهای بهش چیست؟ عمل. حضرت فرمود اف به خاذات وریدون، اینها که هیچی نیستن، نه که همش گناهن. شما اگر داعیه بهش دارید، آرزوی بهش دارید، عملتون خوب، عمل در ظرف شما نباشه، در توشه شما نباشه، بهش در کار نیست. و تکون و اعز اولیائه انده، شما با این اعمالتون میخواید جز عزیزترین اولیاء خدا بشید، شدنی نیست. هیهات. امیر این جمله را خوب دقت کنید، حضرت چی میفرماید؟ هیهات لا یخدع الله ان جنته. تو دنیا شاید بتوانید با لباس دین دینداران را گول بزنید، با ریش بتونید جلب توجه کنید، با چهار تا سخنرانی و چهار تا حرف و بتونید جلب توجه کنید، خودتون رو ظاهر و صلاح نشون بدید، ولی قیامت از این خبران نیست. بهشت خدا اینگونه نیست با فریب به کسی برسه. خدا گول کسی رو نمیخوره. لا یخدع الله ان جنته، خدا در مورد بهشتش گول نمیخوره. مرحوم فیض الاسلام، علی نقی فیض الاسلام علیه الرحمه، ایشون اینجا می نویسه که یه عده‌ای در دنیا کارشون اینه، تا یه جایی کم میارن میگن خدایا تو رحمانی، تو رحیمی، تو کریمی، تو برازنده فضلی، تو که اینقدر خوبی، دست ما رو بگیر. و خودشون هم قانع میکنن که بابا دیگه خدایی که کریمه است، مثل اون آقایی که مناظره کرده بود همین چند وقت، خدای کریم مگر میشود کسی رو به جهنم ببره؟ خدایی که اینقدر مهربونه یعنی جهنم میبره؟ اینها تو دنیا با کرم و رحمت و رحیمیت خدا میخوان خودشون رو گول بزنن، اما اونجای خبران نیست. به خدا میگه خدایا تو رحیمی، میگه خب من رحیمم، تو گناهکاری، برو جهنم. اگر من رحمانم تو مسیعی، من اگر یک جایی کاملا با رحمت عمل میکنم، به تعبیر امام سجاد در صحیفه مبارکه سجاده میفرماد یه وقتی یا مبدل السیئات بالحسنات است، یه وقتی یا مبدل السیئات از آفن بالحسنات، این دیگه از اون حرف هاست در دعای دوم صحیفه فرمود، یه وقتیه که خدا گناه را عفو میکند، میبخشد، یه وقتی است گناه را تبدیل به ثواب میکند، یه وقتی است گناه را ضرب در چند میکند تبدیل به ثواب میکند. یک گناه کردی هزار تا ثواب بداد به جای همون گناه. خب این یه خداست، اما همون خدا شدیدم هست، شدید المعاقبینم هست، رد نمیشه دیگه. اینجا فیض الاسلام میگه فکر نکن اون دنیا هم میتونی با رحمانیت و رحیمیت خدا رو گول بزنی، این خبران نیست. خدا در مورد بهشتش با کسی شوخی نداره. ولا تنال مرضاتهی الا به طاعته، به مرضات الهی نمیرسید مگر با طاعت. طاعت نباشد رسیدن به مرضات الهی اصلا شدنی نیست. این جمله هم یکی از سنگین ترین جملات امیرالمؤمنین است، شاید از اون جملاتی که متاسفانه خیلی هامون دچارشیم، خیلی هامون گرفتارش. حضرت صریحا فرمود لعن الله الامرین بالمعروف التارکین له و الناهین عن المنکر العاملین به. خدا دو گروه را مورد لعن قرار بده، لعن علی دچار اونها باد، نصار اونها باد. این دو گروه کیانند؟ یک الامرین بالمعروف التارکین له، کسانی که امر به معروف میکنند ولی خودشون همون معروف رو انجام نمیدن، تارکین له المعروف، همون معروف رو. به پسرش میگه نماز بخون، خودش نماز نمیخونه، فرمون لعنت خدا بر این شخص. میگوید کار خوب بکنید، خودش عمل نمی کنه. و ناهین عن المنکر، به هر بیهجابی میرسه، آقا بیهجاب نباشه، به هر کسی میرسه یه مقداری مشکل داره، ایرادی داره، خطایی داره، بهش تذکر میده، مصر در تذکر داده، ولی خودش که میرسه به گناه، العاملی نبه، همون گناه رو عیناً انجام میده، بدترم انجام میده. زاهدان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنه. حضرت فرمود لعنت خدا بر هر دو گروه، چه اونهایی که امر به معروف میکنند و خودشون نسبت به همون معروف کاهلن، چه اونهایی که نهی از منکر میکنند نسبت به همون منکر عاملن، هر دو گروه مورد لعن الهی. اما یک نکته هم فراموش نشه، قبلا من یادم این جمله رو گفتم، خلاصش رو بگم، بعضی از عزیزان جدیده، این که امیرالمومنین میفرماید مبادا امر به معروف و نهی از منکرتون در مورد خودتون عکس بشه، به چیزی که امر میکنید خودتون خلافش عمل کنید، به چیزی که نهی میکنید خودتون خلافش عمل کنید، فرمود این سر جاش درست، ولی در تمام رساله مراجع هرچه بگردید نوشتن امر به معروف واجب است، ولو اینکه خودت اون معروف رو عمل نمی کنی، نهی از منکر واجب است، ولو اینکه خودت گرفتار همون منکر هستی. از وجود مقدس رسول الله روایت هست که فرمود مروا بالمعروف، امر کنید به معروف، و ان لم تفعلوا، و اگرچه خودتان اون معروف رو انجام نمیدید، و انحوا عن المنکر و ان لم تجتنبوا کله، از نهی از منکر را فراموش نکنید، اگرچه خودتان مبرای از اون منکر نیستید، گرفتار همون منکر هستید، بالاخره یه مقداری درگیر. در باب فقه امر به معروف و نهی از منکر واجب است، چه ما خودمان اون معروف را انجام بدیم چه انجام ندیم. شما میبینید یک کار خیری است، یک عمل عبادی است، نماز است، روزه است، یک کسی روزه نمیگیره، شما واجب امر به معروفش کنی، ولو اینکه خودت هم روزه نمیگیری، درست تأثیر کار به شدت با این میاد، بلکه شاید به صفر برسه، اما وظیفه ساقط نمیشه. این یک طرف قضیه، وجوب امر به معروف و نهی از منکر حتی بر کسانی که خودشون عامل و تارک نیستن. اما این جمله‌ای که حضرت میفرمان لعنت الله، این لعن الهی در واقع کمال عمل است، یعنی اگر کسی میخواهد نامش جزء آمرین به معروف واقعی ثبت بشه، ناهین عن منکر واقعی ثبت بشه، این خودش باید عامل به معروف ها باشه و تارش از منکر ها باشه. اگر این گونه نباشد کار حرامی انجام نداده، اما لعنت الهی شامل چه، چون منافق است. نفاق چیست؟ نفاق اینه آنچه در روداری در زیر نداری، اونچه در ظاهر هست در باطن نیست. در ظاهر یا الله و امر به معروف و نهی از منکر است، در باطل هم منکر است هم ترک معروف، این میشه منافق. تو واجب الهی رو باید انجام بدی، اگرچه از تو پذیرفته نیست و به خاطر همین عمل مجازات هم خواهی شد. الحمدلله.